هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه 14 مرداد 1399 خورشیدی در کنار شما هستیم. اگر از سر کارتون برگشتید، در خانه ها هستید، در کنار خانواده و یا در هر کجای دیگه‌ای که این امکان رو دارید که این لحظه رو با رادیو فردا قسمت کنید، سپاسگزاریم. در این مجله شامگاهی به مسائل مختلفی میپردازیم. بد نیست یک بار دیگه یادآوری کنم برای اونهایی که احیاناً این مجله رو انتخاب کردن برای شنیدن، که غافل نخواهیم بود از مسئله کرونا. کرونایی که به هر حال سایش در کنار برگزاری کنکور، برگزاری عزاداری های مربوط به امام سوم شیعیان خیلی پررنگ شده و سرعت هم گرفته شیوعش. در کنار اون مطالب مفصل و متنوع دیگری هم داریم که اگر با ما باقی بمونید قطعا شنونده اون خواهید بود. پس اجازه بدید پیش از هر چیز بریم با گام های استوار خبرها رو بشنویم از رضا جمالی. برمیگردیم به سمت شما بعد از خبرها.
ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 2700 بیمار جدید کووید 19 طی شبانه روز گذشته گفت مجموع بیماران مبتلا به این بیماری در کشور به بیش از 314,000 نفر رسیده است. سیما لاری درباره تازه‌ترین آمار جان باختگان گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 212 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 17,617 نفر رسیدند.
این آمار روزانه در حالی از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود که از سوی نهادهای مستقل مورد تایید نیست و پیش از این هم برخی مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند که تعداد مبتلایان و جانباختگان چند برابر آمار رسمی است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین اعلام کرد که 170 شهرستان کشور در وضعیت قرمز قرار دارند. سازمان ملل متحد اعلام کرد همه‌گیری جهانی ویروس کرونا باعث بزرگترین اختلال تاریخ در آموزش و پرورش کودکان شده است. سازمان ملل در گزارشی تازه میگوید که کووید 19 باعث شده که از اواسط ماه ژوئیه اواخر تیر ماه مدارس در حدود 160 کشور جهان بسته بماند و این بر امر آموزش و پرورش بیش از 1 میلیارد دانش آموز تأثیر منفی گذاشته است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز سه‌شنبه ضمن ارائه یک گزارش جدید گفت در هر محلی که شیوع ویروس کرونا تحت کنترل در بیاید، بازگشایی مدارس باید در سطر اولویت‌های کشورها باشد. آقای گوترش همچنین خبر داد که قرنطینه و تعطیلی‌ها باعث شده که دست کم 40 میلیون کودک از رفتن به کودکستان‌ها محروم بمانند. دبیر کل سازمان ملل در یک بیانیه ویدیویی توضیح داد که این ارقام جدا از حدود 250 میلیون کودک است که پیش از شیوع کرونا امکان رفتن به مدرسه را نداشتند. سفیر استرالیا در ایران در پی دیدار با کایلی مور گیلبرت در زندان از سلامت این شهروند استرالیایی بریتانیایی خبر داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، لیندال ساکس سفیر استرالیا روز یکشنبه با کایلی مور گیلبرت که در زندان قرچک به سر می‌برد دیدار کرده است. بر اساس اطلاعیه‌ای که سفارت استرالیا در تهران منتشر کرده، حال این زندانی خوب توصیف شده و آمده که او به غذا، مراکز درمانی و کتاب دسترسی دارد. دولت استرالیا پیش از این با ابراز نگرانی از انتقال خانم گیلبرت به زندان قرچک درباره وضعیت جسمانی این زندانی هشدار داده بود. کایلی مور گیلبرت حدود 2 سال پیش به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شد. او پژوهشگر استاد پژوهش‌های اسلامی در دانشگاه ملبورن استرالیا است و در راه بازگشت به این کشور بود که در فرودگاه امام خمینی تهران دستگیر و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. به گفته نماینده سیستان و بلوچستان، نیروهایی که او مردمی خوانده اقدام به بستن یکی از مرزهای بین ایران و افغانستان کرده و از ورود کامیون‌هایی از افغانستان جلوگیری کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد سرگزی ضمن اشاره به اینکه برخی از رانندگان کامیون‌های ایرانی در خاک افغانستان مورد تهدید مسلحانه واقع می‌شوند، از دو وزارت خارجه و کشور به دلیل آنچه وی کوتاهی نامید انتقاد کرد. به گفته این نماینده مجلس، در حال حاضر تردد در مرز میلک بین ایران و افغانستان مختل و متوقف شده است. این اظهارات در حالی مطرح شده که روح الله لطیفی سخنگوی کمبروک ایران گفته این اختلالات به دلیل تعطیلی 3 روزه عید قربان بوده است. و خبر آخر این که ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در مکانهای عمومی را اجرایی کرد. به گفته مهدی روزبهانه هیئت دوچرخه سواری استان خراسان رضوی، این ستاد مجوزهای مربوط در این زمینه را گرفته و ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در مکانهای عمومی و در ملأ عام را تصویب کرده است.
سپاس از تو رضا که خبرها رو به آگهی شنوندگان رسوندی. رضا جمالی، چون ما یک رضا دیگه هم داریم، رضا ولیزاده، که امروز در کنار ما نیست. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه. بریم سراغ صفحه اول مجله شامگاهیمون. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به آخرین خبرهای کرونا. در متن و حاشیه کرونا نگاهی خواهیم داشت به موضوع برگزاری کنکور، حاشیه های نگران کننده آن و عزاداری امام سوم شیعیان. نگاهی هم خواهیم کرد به ادامه اعتصاب‌های کارگران پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و دامنه آن، و همچنین نگاهی خواهیم داشت به جنگ سوریه و اسرائیل در قالبی جدید. در کنار این مطالب، از مطالب دیگر هم غافل نخواهیم بود. اپرایی بر شعر بلند پریا اثر احمد شاملو، این بار از شیدا قرچه‌داغی، یکی از آهنگسازان سرشناسی که خاطره موسیقی فیلم رگبار او از ذهن‌ها بیرون نرفته است. و بیانیه سازمان عفو بین‌الملل و هشدار درباره یک زندانی کرد ایرانی که در خطر اعدام قرار دارد. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی. یکی از مسائلی که وجود داره و این روزها بسیار دربارش صحبت می‌شد این بود که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معرفی نشده بود و خب این وزارتخونه خیلی سمت و سو میده به بازار، به ویژه با توجه به بحران‌هایی که بازارهای مختلف در ایران روبرو بود، و الان عنوان شده که آقای مدرس خیابانی به عنوان وزیر پیشنهادی از سوی دولت حسن روحانی معرفی شده. ایشون تا اینجا به عنوان سرپرست فعالیت میکرد. بریم سراغ کیانوش فرید. کیانوش فرید با ماست تا برای ما از آخرین‌های کرونا بگه. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خبر فولهوش کرونا امروز زیاد بود. من سعی میکنم کوتاه و فشرده این خبرها رو خلاصه کنم که به یک جمع‌بندی برسیم. آمار مبتلایان به کرونا همچنان داره صعودی میره بالا. بیش از یک ماهه که آمار جان باختگان در یک روز باز هم سر رقمی از مرز 200 گذشته و ما شاهد هیچ کاهش و تغییری نیستیم. مسعود مردانی، عضو هیئت علمی ستاد مقابله با کرونا، میگه اکنون سرعت انتقال ویروس کرونا 3 تا 9 برابر بیشتر شده و قادره که این ویروس رو از طریق بیماران مبتلا یا ناقلان به آدم‌های سالم بده. نکته قابل توجه دیگه در خبرها مسئله ماسک بود. ایرج حریرچی امروز میگه این وزارتخونه در واقع تایید کرده وزارت بهداشت که به صورت مشروط جریمه مالی داشته باشه افرادی که در محیط‌های عمومی و سطح جامعه ماسک نمی‌زنن. اما میگه محدودیت هم ما داریم برای کسایی که در واقع باید از این جریمه مستثنا بشن، اونهایی که از لحاظ مالی در مضیقه هستن. کمبود ماسک هم خب محمد البته توی این مدت‌ها کم و بیش ما همش توی خبرها داشتیم و همینطور نبود مدیریت برای قیمتاش. امروز آقای حریرچی هم به طور رسمی در واقع اینها رو تایید میکنه. کنارش نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران اشاره میکنه به عدم توزیع ماسک در داروخونه ها از سوی وزارت صحت و میگه که اونها اصلا پاسخگو نیستن، همونطور که تو هم گفتی خب وزیری هم نبود. همین امروز هم جالبه که در کنار اینها رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت تهران میگه که 20,000 عدد ماسک رو کشف کردن غیر بهداشتی در شمال پایتخت، که سرهنگ سعید راستی میگه ما اینها رو کشف کردیم در محیطی غیر ایزوله و از مردم تقاضا میکنه که ماسک رو از مراکز معتبر و از جمله داروخانه ها در واقع تهیه کنن. و اما خبر دیگه ای که زیاد بود محمد درباره دستورالعمل وزارت بهداشت برای محرم، گفتن دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی منتشر شده مبنی بر اینکه دسته های عزاداری در محیط های باز باشن با فاصله های فیزیکی مثلا 1.5 متر، زمان ماسک زدن، زمان عزاداری و و و که من اون رو حالا کوتاه میکنم. اما نکته قابل توجه این بود که بعد وزارت بهداشت الان اومد این خبر رو تکذیب کرد با اینکه در خبرگزاری ها منتشر شده بود و میگه هنوز هیچ پروتکل رسمی برای برگزاری مراسم محرم در واقع نهایی نشده و منتشر هم نشده. و خبر دیگه این که وزارت آموزش و پرورش ایران میگه نزدیک به 5 میلیون دانش آموز به دلیل نداشتن تبلت، گوشی، امکان عضویت در شبکه شاد با خطر بازماندگی از تحصیل روبرو هستن، وضعیتی که کرونا پیش آورده و معلوم نیست این بچه ها چه خواهند شد اگر که تعطیلی مدارس هم باز هم ادامه پیدا کنه.
و اما اجازه بده که در این لحظات پایانی کیانوش یک نگاهی بکنیم به تنها خبری که شاید تاییدش به نوعی ادعی رو خوشحال کرد، ادعی رو نگران کرد. به هر حال خانواده ها هم این وسط نمیدونن باید چی کار کنن و اون هم برگزاری کنکور هست که هنوز شکل برگزاریش محل پرسش و اینکه سازمان سنجش میخواد چه کنه.
علارغم همه هشدارها و درخواستها و خوشحالی‌ها و شادی‌های بعضی‌ها و ناراحتی‌های عده‌ای، تهاجماً سعید نمکی وزیر بهداشت دیروز محمد گفت که یک نشستی داشته با وزیر علوم، گروهی از نمایندگان مجلس و میگه تصمیم بر اینه که در واقع سازمان سنجش می‌خواد کنکور فراری و سراسری و آزمون کارشناسی ارشد رو همون موعد مقرر برگزار کنه. اما مشخص نیست که چقدر متخصص توی این جلسه بوده. ما میدونیم که دکتر مینو مهرز بارها اعلام کرده که دلش برای وزیر بهداشت میسوزه، چون زیر پوستین یه منظورش نه که کسی به حرفش گوش نمیده و ظاهرا تصمیم رو خود دولت میگیره بدون اینکه به مقامات بهداشتی گوش بده و الان همون تاکید میکنه که حداقل اگر میخواین برگزار کنید در استادیوم آزادی و در فضای سرباز برگزار کنید. از اون طرف کسان دیگه ای هستن مثل مسعود مردانی عضو هیئت علمی که میگن ما نمیتونیم جلوگیری کنیم از شیوع ویروس کرونا، اگر واخت صدای ایشون رو پخش کنیم.
حتما در این لحظات پایانی از تو جدا میشیم و صدای مسعود مردانی عضو هیئت علمی کمیته مبارزه با ستاد ملی مبارزه با کرونا رو بشنویم که درباره اینکه اگر کنکور برگزار بشه باز هم نگرانی ها بجاست.
آیا واقعا آسیبی وارد میشه یا نمیشه؟ شکی نداریم که در زمان اوج اپیدمی و در واقع سقیان بیماری در کشور ما امکان در واقع ابتلای عزیزان وجود داره، اگرچه ممکنه که با یه تمهیداتی ما بتونیم میزان این شانس ابتلا رو کم بکنیم.
بله، شنیدیم صحبت‌های دکتر مسعود مردانی رو در ایران که با صدای جمهوری اسلامی ایران صحبت کرد. اما بپردازیم به یک موضوع دیگری که این روزها بسیار خبرساز بوده، اون هم اعتصاب کارگران و به ویژه کارگران شماری از واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی در ایران که شاید در نوع خودش هم بشه گفت که اعتصابی نادر هست در شرایط کنونی که می‌دونیم ایران با بحران اقتصادی بسیار گسترده‌ای روبرو هست و بارها این اعتصاب رو شاهد بودیم، ولی این از نوع دیگری است که روزبه بلحری با ماست، همکارم که مجله کارنامه رو هم از او شنیدیم در حوزه کارگران، تا بیشتر برای ما بگه. روزبه
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. خب اعتصاب شماری از کارگران شماری از واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی در ایران وارد چهارمین روز خودش شد در امروز، یعنی سه‌شنبه. بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کارگران پتروشیمی رازی ماهشهر، فاز 14 عسلویه و پالایشگاه اصفهان در اعتصاب بودند. خبری هم بعد از ظهر اومده مبنی بر اینکه کارگران نیروگاه حرارتی و گازی تبریز هم اعتصاب کرده بودند و خب در روزهای گذشته هم اعتراض‌های زیادی وجود داشت، اینکه مثلا تو آبادان، پالایشگاه آبادان، پالایشگاه جوفر در نزدیکی اهواز و کیانگان در استان بوشهر، پارسیان در استان فارس، چندین شرکت در عسلویه و شرکت پتروشیمی لامرد در استان فارس. هنوز هنوز معلوم نیستش که این اعتصاب ها در این مناطقی که اخیر اشاره کردم تموم شده یا نه، ولی خبری هم یعنی فیلمی و گزارش تصویری در این مورد منتشر نشده، اما در شبکه های اجتماعی گفته میشه که این اعتصاب ها ادامه داره.
روز به این اعتصاب ها بیشتر خاستگاهش چیه؟ یا خاستگاه صنفی هست؟
خواستگاه صنفی که هست، یعنی مطالبی که مطرح کردن این هستش که لغو قراردادهای سفید امضا هست، تامین امنیت شغلی، برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری. در نظر داشته باشیم که 3/4 کارگرانی که در این مناطقی که نام بردم در پاسخ به سوال قبلی تو کارگران پیمانی هستند و پرداخت دستمزد موقت و همچنین افزایش سطح دستمزد خواسته‌های دیگر کارگران بوده. اما این رو هم بگم که معمولاً همین خواسته‌های صنفی است حکومت به عنوان خواستهای امنیتی تلقی میشه، اتهامهای امنیتی رو به نمایندگانشون وارد میکنه و براشون احکام زندان و اینها صادر میکنه، اما تا الان هیچ اقدام خاصی صورت نگرفته.
بله، روز به بلحری همکارمون ارتباطمون باهاش قطع شد. همکارانم تلاش میکنن تا دوباره روزبه بلحری رو به ما وصل کنن اگر که امکانش باشه. در این لحظات پایانی من یک اشاره‌ای بکنم که روزبه بلحری نگاهی داشت به اعتصاب‌های کارگری که در این مدت ما شاهدش بودیم و در این اعتصاب‌ها این بار در دور جدیدش ما شاهد این هستیم که این اعتصاب‌ها دامنش کشیده به صنعت پتروشیمی، گاز و نفت و به نوعی میشه گفت که در نوع خودش گفته میشه که اعتصاب‌های جدید، اعتصاب‌هایی که از یک ویژگی های خاصی برخوردار. همکارانم اشاره میکنن که روزبه بلحری یک بار دیگر با ماست. روزبه، داشتی ادامه میدادی که صحبتت قطع شد، من اشاره کردم که به چه مواردی تو اشاره کردی در این گفتگو، اما اجازه بده چون فرصتمون زیاد نیست در یک دقیقه پایانی یک نگاهی هم بکنیم به خبری که منتشر شده بود. نمیدونم اگه خبر جدیدتری هست که خوشحال میشم که تو بگی، ولی یک خبری هم بود درباره کارکنان قراردادی نفت که در نامه‌ای که به کمیسیون انرژی مجلس نوشته بودن اونها هم از مشکلات خودشون گفتن.
بله، درسته. یکی عدم یکسانسازی حقوق و طبقه بندی مشاغل هست برای نیروهای غیررسمی قرارداد موقت وزارت نفت، عدم ارتقای شغلی و سازمانی و نبود امنیت شغلی هست، اینکه مشخص نیست کارمند یا کارگر بودن این پرسنل، یعنی کارکنان قراردادی، و به همین خاطر ایدی و پرسنلشون مشخص نیست، تبعیض بین پرسنل رسمی و غیررسمی قراردادی در مورد دریافت مزایای شغلی. این از جمله مشکلاتی بود که اونها اشاره کردن و خواستار برطرف شدن شدن.
سپاس از تو روزبه بلحری که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین اخبار در ارتباط با اعتصاب‌هایی که گزارش شده در میان کارگران شماری از واحدهای نفت، گاز و پتروشیمی رخ داده. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با پیمان شجراتی، فعال پیشینه کارگری در ترکیه، و از ویژگی اعتصاب‌های اخیر نسبت به اعتصاب‌هایی که در گذشته صورت گرفته پرسیدم. پیمان شجراتی:
خب از جنبه مبارزات کارگری برای دستیابی به خواسته ها و مطالبات صنفی و همینطور جنبه سیاسی اون اعتراضات کارگران حوزه نفت و پتروشیمی، خب اهمیت بسیار زیادی داره و نقش تعیین کننده به لحاظ موقعیت استراتژیکی که این صنعت داره برخورداره. ما بعد از سالهای طولانی این روزها داریم اعتراضات در حوزه نفت و گاز رو میبینیم که به شکل بی سابقه‌ای در حال گسترش هست و ابعاد سراسری داره به خودش میگیره و هر روز در واقع بخشای بیشتری در حال پیوستن به این اعتصابات و اعتراضات هستند و در واقع فضای اعتراضی که امروز در حال شکل گرفتن هست داره به حد انفجار میرسه و میشه این انتظار رو داشت که طی روزهای آینده بخشای دیگه از صنعت نفت و همینطور صنایع دیگه هم به اعتصابات ملحق بشن. من اگر
آقای شجراتی یه سوالی رو میتونم از شما دقیقاً بپرسم، اینکه شما فکر میکنید که اینها همه یک خاستگاه داره، یعنی ما باید برای تمام این اعتصابات و اعتراضاتی که الان گزارش میشه خاستگاه صنفی قائل باشیم؟
به نظر من همینجوره. خب ببینید، نارضایتی تو کارگرای صنعت نفت موضوع تازه‌ای نیست، مربوط به امروز و دیروز نیست. سال هاست که با ورود پیمانکاران مختلف تو این حوزه در قالب فعالیت‌های پروژه‌ای به صورت قراردادهای موقت یا حتی بدون قرارداد، خب بهره‌کشی از کارگر رو به طور مرتب این شکل از نوع کار افزایش داده و باعث شده تا نارضایتی‌ها هر روز و هر روز بیشتر و بیشتر بشه و امروز به شکل در واقع یک بغض فرو خفته سرباز بکنه و روند افزایش اصیل و فراگیر رو به خودش بگیره. ما اینو میتونیم تو خواسته ها و مطالبات کارگرانی که امروز در اعتراض و اعتصاب به سر میبرن متوجه بشیم. این موضوع روشنه. مطالبات مثل برچیده شدن شرکت های پیمانکاری، لغو قوانین بردهداری کار، تبدیل وضعیت قراردادها، اعتراض به سطح نازل و پایین دستمزدها و اختلاف فاحشی که بین دستمزد کارگران پیمانکاری و قراردادی با کارکنان رسمی وجود داره، مطالبه مزایای مزدی، امکان استفاده از در واقع موضوع سختی کار برای بازنشسته شدن و موارد دیگه‌ای که اینها نشون میده که این اعتراضات در واقع فعلا در این مرحله که در حال انجام هست خواستگاه صنفی داره.
آقای شجراتی، یک نکته ای رو میخوام از تجربه شخصی خودتون مدد بگیرید و به من بگید. اینکه فکر میکنید که این اعتصاب ها، اعتراض ها تا چه اندازه میتونه از طرف مقام های مسئول و حتی رؤسای این کارخانه ها جدی گرفته بشه و آیا میتونه تأثیر گذار باشه، یا اینکه مانند گذشته رها میشه و بدون پاسخ باقی میمونه؟ در بعضی از موارد به هر حال ما شاهد این بودیم که دوچار خشونت دولتی شده این اعتصاب ها و اعتراض ها.
بله، الان هم میشه این انتظار و توقع رو داشت. به هر حال سیاست واضح و همیشگی و اوریان جمهوری اسلامی که همیشه اون رو به کار بسته سیاست سرکوب بوده. الان هم شاید این احتمال رو بشه داد که در واقع اگر این دامنه این اعتراضات گستردگی بیشتری پیدا بکنه، در واقع باز ما ممکنه شاهد سرکوب کارگران معترض باشیم. اما همه‌گیری اعتصاب توی هفت‌تپه، توی هپکو، قزوین، شهرداری‌ها، شرکت‌های نفتی، اتوبوسرانی و بسیاری از مراکز کاری دیگه که امروز ما داریم می‌بینیم میتونه نوید بخش در واقع شروع اعتصابات عمومی و سراسری باشه. به حال کارگران سال‌هاست در مقابل تبعیض، بی‌حقوقی، دستمزد پایین، افسار گسیختگی، تورم، گرانی در حال اعتراض هستن، سرکوب شدن، بازداشت شدن، اخراج شدن، اما خب همچنان دست از اعتراض بر نمی‌دارن. با تجربی که کارگران واحدهای مختلف در طول این سال‌ها به دست آوردن، در واقع امروز کارگر به یک توازن قوا دست پیدا کرده و این تجربه و آگاهی رو داره که برای خلاصی از شرایط موجود راهی جز همبستگی و پیوستن به اعتصابات سراسری و عمومی رو نداره.
پیمان شجراتی بود، فعال پیشین کارگری در ترکیه، که با ما گفتگو میکرد درباره اعتصاب هایی که رخ داده و شاهدش هستیم در پالایشگاه ها و مراکز پتروشیمی و نفتی. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه 13 مرداد ماه بیانیه‌ای رو داده و در بیانیه خودش هشدار میده که یک زندانی کرد ایرانی در خطر اعدام قرار داره. این سازمان مدافع حقوق بشر در فراخوانی هم خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از این اعدام شده. بشنویم بیشتر از سپیده بهکام.
سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه 13 مرداد هشدار داد که ارسلان خودکام از کردهای ایرانی در استان آذربایجان غربی در معرض خطر اعدام قرار دارد. این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که آقای خودکام پس از یک محاکمه ناعادلانه که تنها 30 دقیقه به طول انجامیده و با استناد به اعترافاتی که به گفته عفو بین الملل تحت شکنجه به دست آمده، به اعدام محکوم شده است. مدیار سمیع نژاد، فعال حقوق بشر مقیم نروژ و دستیار تحقیق در سازمان عفو بین الملل، در این باره به رادیو فردا میگوید:
آقای ارسلان خودکام زندانی کرد ایرانی است. در خرداد 1397، کمتر از 3 ماه و بعد از بازداشتشون، پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه که کمتر از چیزی بود 30 دقیقه طول کشید، به اعدام محکوم شدن. ایشون به اتهام جاسوسی در واقع مورد محاکمه قرار گرفتند. در دادگاه به اعترافات ایشون در زمان بازجویی استناد شد، اعترافاتی که به گفته آقای خودکام تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها به دست اومده. ایشون در زمان بازداشت اولیه حدود 36 روز در سلول انفرادی بودند و در این زمان از دسترسی به وکیل و ارتباط با خانواده هم محروم بودند و هیچ دسترسی به اونها نداشتند.
مادر ارسلان خودکام در یک فایل ویدیویی که توسط سازمان حقوق بشری هنگاو منتشر شده، توضیح داده که پسرش بیگناه است و از مسئولان خواسته که حکم اعدام او را متوقف کنند. مادر ارسلان خودکام به زبان کردی میگوید که پسرش 2 سال است در زندان ارومیه محبوس شده و هر بار که او برای ملاقات پسرش به ارومیه میرود، به مادر اجازه ملاقات نمیدهند. در چند هفته گذشته احکام مشابهی برای زندانیان سیاسی صادر شد و در نهایت حکم اعدام دو نفر از آنها به نامهای دیاکو رسولزاده و صابر شیخ عبدالله به اتهام جاسوسی اجرا شد. سوال اینجاست که دادگاه این اتهام ها را بر اساس چه مستنداتی از جمله به آقای خودکام وارد می کند؟ مدیار سمینژاد، دستیار تحقیق در سازمان عفو بین الملل:
آنچه که در پرونده ارسلان خودکام وجود داره و مشابه هست با آنچه که در پرونده دیاکو رسولزاده بود و صابر شیخ عبدالله و همچنین متهمین دیگری که الان در صفحه اعدام هستند، این هستش که دادگاه در تمام این پرونده ها به اعترافاتی استناد کرده که در زمان بازداشت اولیه در واقع به دست اومده، جایی که جملگی متهمان مدعی شدن که مورد شکنجه قرار گرفتن، زمانی بوده که به وکیل دسترسی نداشتن و با خانواده هیچ ارتباطی نداشتن. در واقع چیزی که وجود داره این هستش که اسناد و مدارکی که نشون میده این حالا در اتهامات مختلفی که دارن مجرم بودن و عمل مجرمانه انجام دادن وجود نداشته، اما در طول بازجویی اونها مورد فشارهای مختلف حالا جسمی و روحی قرار گرفتن و این اعترافات به دست اومده و اونها شده مبنای حکم. در واقع ما با یک الگو مواجه هستیم در این تعداد از پرونده ها که متهمین به کاری که انجام نداده یا اتفاقاتی که وجود نداشته و از اونها سر نزده مجبور به اعتراف شدن و همونها شده مبنای حکم اعدام، حکمی که میدونیم که به ابزاری برای سرکوب مخالفین سیاسی و ایجاد رعب و وحشت تبدیل شده.
به نوشته سازمان حقوق بشری هنگاو، ارسلان خودکام شهروند اهل مهاباد در دهه 70 خورشیدی از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران بود، اما در سال 81 خورشیدی به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. آقای خودکام در اردیبهشت 97 بازداشت شد و خرداد همان سال نیز برای او حکم اعدام صادر شد، اما این حکم در بهمن 97 نقض و به 10 سال حبس تعزیری تبدیل شد. در پی اعتراض سازمان اطلاعات سپاه این حکم هم لغو و پرونده آقای خودکام برای بررسی به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد و او از تیر ماه 98 در صفحه اعدام قرار گرفت. یکی از نزدیکان آقای خودکام در این باره پیشتر به سازمان حقوق بشری هنگاو گفته بود که دادستان به آنها گفته سپاه پاسداران شاکی پرونده است و فشار می آورد که هرچه زودتر حکم را اجرا کنند. وکیل تسخیری آقای خودکام هم به خانواده گفته بود که کار از کار گذشته و تنها رئیس قوه قضاییه می تواند حکم را متوقف کند.
بله، شنیدید سپیده بهکام از خطر اعدام ارسلان خودکام زندانی کرد میگفت. همچنان با شما همراه هستیم. خانواده جمشید شارمهد مسئول گروه تندر گفتند که او هنگامی که در دبی اقامت داشته از سوی ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روبوده شده. در همین ارتباط خبرگزاری آسو شیتد پرس گزارشی رو منتشر کرده که همکارم سمیرا قرایی با ماست تا برای ما بگه که جزئیات این خبر و گزارش چی هست و در اون به چه مواردی اشاره شده. سمیرا، منتظر شنیدن گزارش تو هستیم.
محمد، سلام میکنم به تو، به همه همراهان رادیو فردا. خبرگزاری اسوسییتد پرس امروز یک گزارش اختصاصی منتشر کرد از نحوه ربوده شدن جمشید شارمند. در واقع یک جور تیبل زمانی، یک زمانبندی ارائه داده از اینکه چگونه آقای شارمند سرانجام از ایران سر درآورده. این اطلاعات در گفتگوی خبرگزاری اسوسییتد پرس با شایان شارمند، پسر آقای شارمهد، به دست آمده. بر اساس اطلاعاتی که این خانواده در اختیار خبرگزاری اسوسییتد پرس قرار داده، آقای شارمهد از آمریکا به دبی سفر کرده و میخواسته که از اونجا با یک پرواز دیگه بره به سمت هند، جایی که قرار بوده به امور شرکت کامپیوترش بپردازه. از روز هفتم مرداد دیگه آقای شارمهد به تماس‌ها و پیغام‌های خانواده‌اش جوابی نمیده. بر اساس مشخصات جغرافیایی تلفن آقای شارمهد، او همون روز هفتم مرداد ماه در یک هتلی بوده در فرودگاه دبی و بعد از اون روز هشتم با هتل تصفیه میکنه، خارج میشه، به سمت شهری در جنوب امارات به نام شهر العین میره و بعد همون روز هشتم مرداد وارد کشور عمان میشه. شب رو در نزدیکی یک مدرسه اسلامی در شهر شهر مرزی البرینی واقع در خاک عمان میگذرونه و بعد از اون هم دیگه تلفنش اطلاعاتی رو نشون نمیده، موقعیت جغرافیایی رو نشون نمیده و دو روز بعد از تمامی این اتفاقات هست که همونطور که هممون میدونیم جمهوری اسلامی ایران اعلام میکنه که آقای شارمهد رو گرفته. آقای شارمهد مسئول گروه تندر هست، گروهی که اعتقادات و تفکرات سلطنت طلبانه داره، از مخالفان جمهوری اسلامی ایران هست. در یکی از نکاتی که در خبرگزاری آسوشیتد پرس ذکر شده این هستش که او پیشتر هلوهوش 11 سال پیش قربانی یک حمله‌ای بوده که در خاک آمریکا توسط جمهوری اسلامی ایران ترتیب داده شده بوده، هرچند که این حمله موفقیت‌آمیز نبوده و آقای شارمهد بعد از اون تلاش میکنه تا بتونه شهروندی آمریکا رو به دست بیاره، در واقع از این اتفاق به سمت گرفتن شهروندی میره، هرچند که همچنان شهروند آمریکا نیست. آقای شارمهد شهروند آلمان هست و در همین رابطه دولت آلمان پیگیر پرونده او هست، تلاش کرده که با او صحبت بکنه، ولی میدونیم که جمهوری اسلامی مسئله دوتابیتی ها رو قبول نداره. ایرانی هایی که دوتابیتی هستند و صرفا دارای یک تابعیت ایرانی میدونه و اجازه هیچ گونه صحبت کنسولی رو نمیده به این شهروند ها.
سپاسگزارم از تو سمیرا که گزارشی رو دادی در ارتباط با جمشید شارمهد که همونطوری که سمیرا هم اشاره کرد و در گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس هم به چشم میخوره، آقای شارمهد اونطور که خانواده‌اش گفتن در ارتباط با، یعنی در پروازی که به دبی داشته این اتفاق براش افتاده. من یک نکته رو یادآوری بکنم که گروه تندر هم بیانیه‌ای رو داده و در بیانیه خودش ادعا کرده که آقای شارمهد در اقدامی مشترک از سوی چندین نیروی امنیتی به ویژه اسرائیل و جمهوری اسلامی براش این اتفاق رقم خورده و البته ارتباطی میده این ماجرا رو با ماجرای به گفته این گروه استرداد و دستگیری ساختگی روح الله زم با شرایط کاملا متفاوت. این چیزیه که در بیانیه گروه تندر که آقای شارمهد رهبریش رو به عهده داشته عنوان شده و منتشر شده. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر و بریم یه مقدار فاصله بگیریم از دنیای سیاست و بپردازیم به شاملو و این بار اپرای پریا، یکی از آثار شاهکار احمد شاملو با آهنگی از یک آهنگساز برجسته شیدا قرچه‌داغی که آهنگ او بر متن فیلم رگبار بهرام بیضایی رو هرگز فراموش نکردیم. بشنویم از شهرام میریا.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، لخت و اورتنگ غروب ستا پری نشسته بود. زار و زار گریه میکردن پریا، مثل ابرای بهار گریه میکردن پریا.
پریا شعر معروف احمد شاملو 67 سال پیش در تهران منتشر شد و به زودی مورد توجه دوستداران شعر قرار گرفت. شاملو شعر موزون پریا را با الهام و برگرفته از ادبیات عامه مردم و یا فولکلور که در برگیرنده مجموعه ای از آداب و رسوم، قصص و ضرب المثل است سرود. در شعر پریا هم شاملو نگاه به مسائل اجتماعی دارد و آنطور که خود گفته حتی در عاشقانه ترین سروده هایش این گونه مسائل هم جاری است.
امشب تو شهر چراغونه، خونه دیبا داغونه، مردم ده مهمون مان با دام و دوم به شهر میان، داریه و دنبک میزنن، میرقصن و میرقصونن، گنچه خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن، هوی میکشن، شهر جای ما شد.
همین شعر پریا که با صدای شاعرش احمد شاملو شنیدید 31 سال پیش مورد توجه شیدا قرچه‌داغی آهنگساز ایرانی قرار گرفت و بر پایه حال و هوای نهفته در آن اپرایی به زبان انگلیسی نوشت و در شهر برونتوی کانادا به صحنه برد. خانم قرچه‌داغی دانش آموخته رشته موسیقی در اتریش در حال حاضر 79 سال دارد و پیش از انقلاب ضمن تدریس در آهنگسازی چند فیلم سینمایی نیز دست داشت. پس از انقلاب به گفته شیدا قرچه‌داغی، زمانی که اعلام شد موسیقی حرام است، به ناچار ایران را ترک گفت و ابتدا در آلمان و سپس ساکن شهر مونترال کانادا شد. یکی از کارهای مهم حرفه‌ای این آهنگساز ساخت موسیقی باله پریا با الهام از این سروده بلند احمد شاملو بود.
بله، شنیدید پریای احمد شاملو رو به روایت شیدا قرچه‌داغی و اپرایی که او ساخته. به پایان این مجله شامگاهی میرسیم. از شما سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو همراهی کردید در این شامگاه 14 مرداد 1399 و در شرایطی که گفته میشه هوای برخی از شهرها به ویژه پایتخت خنک‌تر شده و فردا هم خنک‌تر خواهد شد. در ادامه همچنان با رادیو فردا باقی بمانید. شب خوش.
جامعه. به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. وزیر محمدی، 29 ساله، مردی از روستای هشمر، از توابع شهرستان سلاس باباجانی. هنوز به 30 سال زندگی هم پا نگذاشته بود. همسر و یک فرزند داشت. شغلش کولبری. روز پنجشنبه گذشته با شلیک گلوله مرزبانان جمهوری اسلامی کشته شد. کشته شدنش اما بار دیگر نگاه ها را متمرکز کرد بر زندگی سخت و کار طاقت فرسایی که کولبران برای تأمین معیشت خانواده هاشان ناچارند در پیش بگیرند. این بار کاربران توییتر فارسی با هشتگ کولبر نکشید اعتراض خود را به هدف گلوله قرار دادند و کشتن کولبران در ایران نشان دادند. کاربران از حکومت خواستند کولبران را نکشد. شاهد علوی روزنامه نگار میگوید در 6 گذشته در مجموع 27 کولبر جان خود را از دست دادند. او به آمار متناقضی که مسئولان در تمام این سالها درباره تعداد کولبران میدهند اشاره میکند.
مثلا دی 96 محمد حسین شهریاری استاندار آذربایجان غربی گفت که تنها برای کولبران استان 50,000 کارت کولبری صادر شد. مرداد 96 در واقع چند ماه قبل از اون رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی وقت مجلس گفته بود که ما 70,000 کولبر داریم. از اون طرف ما میدونیم که آمار دیگه هم داده شده. مثلا ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی دی 98 توی گزارش نوشت که بر اساس آمارهای رسمی تعداد کولبران در ایران بین 80 تا 170,000 نفره. که به رقم خیلی بزرگیه تفاوتش. اینا خبرگزاری کار ایران گفت که آمار کولبران 80,000 نفره در ایران. اینم گزارش مربوط به تیر 98. به این ترتیب آمار دقیق نداریم، اما برخلاف اون تقریبا آمار دقیقی داریم از کولبرانی که جونشون رو در این سالها از دست دادن. طبق آماری که ما داریم میدونیم که در فاصله 2015 تا 2019 در این 4 سال 368 کولبر جونشون رو در حین کولبری از دست دادن و 595 کولبر هم مجروح شدن. بخش عمده ای از اینها کسانی هستند که با تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی ایران هدف گرفته شدن، کشته شدن، مجروح شدن یا برای همیشه معلول شدن. بخشی به خاطر مین هست، بخشی به خاطر سرمازدگی، بخشی هم سقوط از کوهستان و کوه هنگام کولبری. این مهمه که بدونیم در واقع کشته شدن 50 نفر از اون 76 کولبری که 2019 جونشون از دست دادن، یعنی 77% از اونها نتیجه شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی بوده. و در این در واقع 2020 هم ما میدونیم مثلا ماه قبل ماه ژوئیه 14 نفر کولبر زخمی شدند و 6 کولبر جونشون از دست دادن. ماه قبل از اون این رقم در واقع 7 کولبر بود که اینا همشون با تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی ایرانی جونشون از دست دادن.
وقتی صحبت از کولبری میشود پای این نگاه هم به میان میآید، نگاهی که البته اغلب رسانه‌های حکومتی در ایران آن را تبلیغ می‌کنند، نگاهی که کولبری را چیزی جز قاچاق نمی‌دانند. از شاهد علوی می‌خواهم درباره تفاوت کولبران و قاچاقچی‌ها توضیح بدهد.
نکته نخست این هست که کلبر صاحب کالا نیست. کلبر این بار رو از این مسیر به این خاطر نمیاره که گمرک پرداخت نکنه و سود بیشتری از سود متعارف نصیبش بشه. دوم این که در قاچاق کالا فرض این هست که اگر کالا غیر قانونی نباشه، تاجر آگاهانه انتخاب میکنه یک مسیر غیر قانونی رو بر مسیر قانونی پرداخت گمرک ترجیح میده به خاطر این سود بالا. در مسئله کلبری این انتخاب اصلا وجود نداره، اصلا فاقد معنا هست. در یک منطقه‌ای که فقر وسیعی هست، کسانی ترجیح میدن کالاهاشون رو به دلیل مختلف اونجا بیارن و از کلبران که از سر فقر و ناچاری مجبورن جونشون رو دستشون بگیرن استفاده میکنن برای انتقال این کالا. اینجا کلبر یک کارگر هست، یک کارگری که فقر ساختاری ریشه‌دار در منطقه، عدم توجه حکومت و ناچاری برای سیر کردن شکم وادارش کرده این بار رو حمل بکنه.
از طرفی بخش بزرگی از قاچاق در ایران به گفته خود نهادهای مسئول قاچاق از مبادی رسمی است. فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار.
رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تیر ماه سال گذشته گفته بود که 95% قاچاق از مبادی رسمی انجام میشه، یعنی تنها 5% قاچاق در کل کشور از مبادی غیر قانونیه. و حالا در نظر بگیرید که از این 5% چقدرش سهم کولبرانه که خب یقینا خیلی ناچیزه.
حکومت میگوید کولبران قانون را نقض میکنند. از همین زاویه کشته شدن آنها هم اتفاقی است که به دنبال نقض قانون میافتد. اما آیا این همه موضوع است؟ در شهر روستاهای دورافتاده مرزی که مردم هیچ شغلی و هیچ راهی برای تامین معیشت خانوادهشان ندارند، در شرایطی که همه راه‌ها به سوی آنها بسته است، چه راهی جز به خطر انداختن جان خود برای لقمه نان پیش روی آنهاست؟ فرزاد سیفی‌کاران.
پایبندی به قانون یه التزام دو طرفه بین دولت و شهرونده. وقتی دولت به قوانین شهروندی در قبال شهروندان مناطق مرزی و کردنشین پایبند نیست، چطور باید از اونها انتظار داشت که وقتی در فقر مطلق به سر میبرن و غم نان دارن به قانون پایبند باشن؟ کردستان یکی از 5 استانیه که بیشترین شاخص فلاکت رو در سال 98 داشته، یعنی بالای 50%، و همینطور پایین‌ترین شاخص توسعه انسانی رو داره. بیکاری در این مناطق بیداد میکنه و وقتی که توزیع عادلانه ثروت صورت نگرفته، کارخانه برای مثال وجود نداره، دولت اشتغال زایی نکرده، نگاه امنیتی وجود داره، حالا فردی که بیکاره باید چی کار بکنه؟ در خونه بشینه تا از فقر و گرسنگی بمیره؟ نتیجتا همه راههای پیش روش، چه التزام به قانون باشه، به مرگ ختم میشه بر اثر گرسنگی، و چه رفتن برای کولبری با همون خطر مرگ بازم مواجهه. نتیجتا از روی ناچاری مجبور میشه که کاری برای امرار معاش و تامین هزینه‌های زندگیش انجام بده.
اصل 28 قانون اساسی بر وظیفه دولت‌ها برای تامین مشاغل تاکید کرده است. در این میان اما اگرچه گفتمان مسلط حکومتی کولبری را با قاچاقچی بودن یکی می‌داند، اما گهگاه در دوره‌های هم دولت‌های مختلف اقداماتی برای ساماندهی به وضعیت کولبران انجام دادند، اقداماتی که البته هیچ چک به نتیجه نرسیده. شاهد علوی، روزنامه‌نگار.
اقداماتی قبلا شده بود، مثلا صدور کارت‌هایی برای کولبران به عنوان کارت تردد مرزی یا کارت الکترونیکی مبادله مرزی، که نام مثلا مجوزهایی بود برای کلبری در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه. از این کارت‌ها رو فرمانداری‌ها و استانداری رو صادر می‌کردن. اونطور این کارت‌ها مدتی بعد دست به دست می‌شد، فروخته می‌شد. کارت‌ها برای کسانی صادر می‌شد که اصلا کلبر نبودن، یعنی اصلا نیاز نداشتن این کار خطرناک رو انجام بدن، و این بعد متوقف شد. این مشکل می‌رفت که از در واقع کلبر از یک مسیر کم دردسرتر، مطمئن‌تر که حداقل مین نداره، حداقل به شلیک نمی‌کنند، در هفته یکی دو بار بای رو بیاره، یک مبلغی پرداخت بکنه برای کمیسیون دولت، یا مبلغی هم دستمزد بمونه که شکم خودش و خونواده‌اش رو سیر بکنه. این برداشته شد، مسیرها رو بستن، جاهای مین‌گذاری کردن، جاهای تیراندازی کردن، چه گفتن کلا دیگه مبادلات مرزی اینجا نباید انجام بشه. در این شرایط به عنوان راه حل مقطعی و کوتاه مدت، بله، باید بپذیریم کسانی که گرسنه هستند و هیچ راه دیگه‌ای ندارن و نمی‌خواهند کار خلاف بکنند، باید اجازه داده بشه این مسیر باز بشه، اینا حداقل مسیرشون مینگذاری نباشه، بهشون تیراندازی نشه تا بتونن حد نیازشون، چون اینطوری نیست که اگر مرز باز باشه و قانونی همه برن، چون اولا درآمدش بسیار اندکه، ثانیا بسیار کار سختیه. هر چقدر هم تیراندازی نباشه در یک مسیر کوهستانی که اساسا مسیر راه رفتن آدمی نیست، طرف با باری 50 کیلو روش رو پوشونهاش چیکار میتونه بکنه؟ یعنی چیز شغل جذابی نیست که اگر این باز بشه همه دنبال این شغل برن.
از آقای سیفی کاران میپرسم حتی اگر کار کولبران را صرفا نقض قوانین یا قاچاق کالا فرض کنیم، آیا مجازات این جرم کشته شدن و هدف گلوله قرار گرفتن است؟
طبق ماده 35 قانون گذرنامه، ورود و خروج غیرقانونی از مرز برای ایرانی ها 1 تا 3 ماه حبس تعدیبی به همراه داره و بدون داشتن گذرنامه 2 تا 6 ماه. در مورد قاچاق کالا هم هر شخصی اگر مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و نگهداری اونها بشه، علاوه بر این که کالا رو و یا ارز رو ضبط میکنن، به جریمه نقدی 1 تا 2 برابر ارزش کالا محکوم میشه. و خب اینجا میبینیم باز هم مجازات هیچ کدوم از اینها نه تیراندازیه و نه به قتل رسوندن.
کولبری محصول بیواسطه فقر در شهرستانها و روستاهای محروم و دور افتاده و مرزی است. اصل 43 قانون اساسی حکومت را مسئول فقر زدایی از کشور همه جای کشور دانسته است. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا و من فهیمه خضر‌حیدری همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.